بسم الله الرحمن الرحیم. ما آب روی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشه بگوی که روزی مقدر است. حافظ چه طرف شاخ نباتی است، کلک تو کشمی و دل پذیر تر از شهد و شکست. باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است. ای نازنین پسر، تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلال‌تر از شیر مادر است؟ چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. از آستان پیر مغان سر چرا کشیم؟ دولت در این سرا و گشایش در این در است. دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت، امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است؟ در کوی ما شکست دلی می خرند و بس، بازار خود فروشی از آن راه دیگر است. یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. شیراز و آب رکنی و این باغ خوش نسیم، عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است. فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم. با پادشه بگوی که روزی مقدر است. حافظ چه طرف شاخ نباتی کلک تو، حافظ چه طرف شاخ نباتی کلک تو، کشمیوه دل پذیر تر از شهد و شکر است. Thank you. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خوشید. در مجلس گذشته و در بیان اصطلاحات فقر و قناعت بیت نهم غزل 39 نکاتی را از قرآن و همچنین قول عارفان در باب فقر به ویژه بیان کردیم و پایان مجلس بیان روایتی شد از صاحب عوارف المعارف شیخ شهاب الدین سهروردی ملقب به شیخ الاسلام که در باب قناعت فرمود قناعت عبارت است از وقوف نفس بر حد قلت، یعنی این که حقیقت قناعت آن است که نفس انسان به قلت خود به ناچیزی خود واقف شود و عارف شود، یا همان اصطلاح مشهور قرآن انتم الفقراء و الالله را کاملا درک کند و کفایت و قطع طمع از طلب کثرت و زیادت. یعنی حقیقت قناعت باز آن است که آدمی طمع خود از طلب کثرت و زیادت امور مادی و دنیوی کاملا قطع کند، یا به یک عبارت قطع طمع کند و بر آنچه دارد راضی باشد. کفایت یعنی بر آنچه که دارد راضی باشد و رضایت داشته باشد. و هر نفس که بدین صفت متصف شد و بدین خلق متخلق گشت، خیر دنیا و آخرت و گنج غنا و فراغت به دو مسلم داشتند و راحت ابدی و عز سرمدی نصیب او کردند. باز در ادامه بیان و ادامه کلام شرح داد که حال اگر کسی به این وقوف و عرفان نفس خود بر فرق رسید و چنین اخلاقی در جانش جای گرفت، بدین خلق متخلق شد، او هم به خیر دنیا میرسد هم آخرت، هم گنج فراغت به دست می آورد هم گنج غنا، و هم راحت ابدی از برای او حاصل می شود و هم مهمتر عزت سرمدی نصیب او می شود. فلذا هر کس به مقام حقیقت قناعت رسید چنین نصیب هایی از برای او هست. سپس صاحب عوارف ادامه می دهد به روایت جابر که القناعت مال لا ینفس، قناعت آن دارایی است، آن مال و ثروت و مکنتی است که سپری نشود، تمام نشود، انجام و پایان نپذیرد. قناعت ثروت بی حد است، قناعت مال بی انتهاست. سعادت بی سرانجام است، سعادت ابدی است، سعادت سرمدی است. به عبارتی از دیدگاه جابر به نقل از صاحب عوارف، قناعت مال مستدام است، مال با دوام است. در قناعت نوعی دوام وصال و وصال دوام وجود دارد. به هر حال بیت نهم بیانگر دو اصطلاح عرفانی بود، یکی فقر و دیگری قناعت، که بدانها اشاراتی داشتیم. در این قلمرو سخن بسیار فراتر از آن است که در این یکی دو مجلس گفته شد و نیز در مجالس پیشین ان شاء الله در آینده چون مجدد به این اصطلاحات رسیدیم، ابواب ناگفته دیگری را در این باب ان شاء الله به لطف او مورد شرح و تأمل قرار می دهیم. پس کلیت بیت نهم این شد که ما به حقیقت ادراک فقر که نتیجهش عزت سرمدی است، که نتیجهش عزت نفس است، پی برده ایم و بنا به این گنج بی انتها و گنج و ثروت بی سرانجام یا بی پایانی که داریم، هرگز عزت خود را در نزد پادشاهان در حقیقت لگد کوب نمی کنیم، عزت خود را نازل نمی کنیم، خود را ذلیل نمی کنیم، زیرا به مقام ادراک حمیدی حضرت حق رسیدیم، زیرا به آنجا رسیدیم که می دانیم رزاق عالم و عالمیان اوست. برخی افراد در این قلمرو اسبابند، حقیقت رزاق اوست. ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. اما بیت دهم و بیت پایانی غزل 39، حافظ چه طرف شاخ نباتی است کلک تو، کشمی و دل پذیر تر از شهد و شکر است. در مقام ظاهر و ترجمه معنایی ساده، حافظ در بیت پایانی غزل 39 به تجلیل مقام شاعری خود پرداخته، به تجلیل اشعار و ابیات خود پرداخته. حافظ چه طرف شاخ نباتی است کلک تو، کشمی و دلپذیر تر از شهد و شکر است. این شاخ نبات اشعار تو، شاخ نبات اینجا معنا رو بر این قرار بدیم که شیرینی های مسلسل، قند مکرر، شیرینی های مسلسل یا قند مکرر، این ابیات مکرر و پی در پی تو، این غزلیات پی در پی تو چه جایگاه عظیمی دارد که از شهد و شکر میوه ها دلپذیرتر و جانپذیرتر است. تکرار میکنم، بیت پایانی غزل 39 تجلیل عظمت شاعری و شعر حافظ است توسط خود او، و آن کس که صاحب یک ثروت است خود از حقیقت آن ثروت بیشتر می‌داند و به همین دلیل او محق است از برای بیان اعجاز آنچه دارد، از بیان حقیقت آنچه دارد. فلذا این گونه ابیات حافظ را مدح نفس ندانید و نخوانید. اینها در اصل بیانگر آن عظمتی است که در نیم شبی به او دادند از پرتو شعشعه ذات. در اصل بیان چیزی است، تجلیل و تکریم و تحمید چیزی است که به او بخشیده شده است. و شما اگر در قلمرو معنا و حتی در قلمرو ظاهر آنچه را که از خود ندارید اما به شما بخشیده آن را تکریم کنید، در اصل آن بخشنده را تکریم کرده است. در اصل آن بخشنده را تکریم کرده اید. این رو بسیار توجه بکنید. حافظ اگر در بسیاری ابیات مقام شاعری خود را می ستاید، اشعار خود را و زبان بلند و عظیم و زیبا و رمیل خود را می ستاید، خود را مدح نمی کند. او چون مقر کامل است، معترف مطلق است که من فاقد این معنا بودم، فاقد این عفیه بودم، این را به من بخشیدند، پس اگر ستایش می کند بخشنده را ستایش می کند. بازگردید به نکته ای که در باب یا ایها الناس انتم الفقراء عرض کردم، و به ویژه آن لطیفه در باب حمید. عارف میگوید نحن الفقراء و انت الغنی الحمید، زیرا به مقام فقر رسیده است و هر کس به مقام فقر برسد آن ذات صمد را دائم ستایش میکند. از دیدگاه من حقیر نسبتی است میان بیت نهم و دهم. آن که در بیت نهم آبروی فقر و قناعت را نمیبرد به حقیقت فقر رسید. آن که به حقیقت فقر رسید خدا رزاق او میشود، نه در جسم بلکه در جان. در جان به او میوه ها و شکرها و شهدها و عظمت هایی میدهد که نتیجهش میشود ابیات. حافظ آبروی فقر و قناعت را نبرد که شاخ نبات را به او دادند و آن میوه دلپذیر تر از شهد و شکر که همان ابیات اوست، و این شاخ نبات هم آن معشوقه افسانه ای نیست که در باب آن سخن خواهیم گفت. این قوت شاعری است، این قدرت عظیمی است که در بیان معارف حق به زبان و به بیانی بسیار زیبا و متعالی دارد. او آبروی فقر و قناعت را نبرد، از سوی حضرت حق عطیه عظیمه ذوق به دو بخشیده شد. این اثبات لطیف ابیات نهم و دهم غزل 39 است. بعد از این که میگوید روزی رسان ما خداست، ما عزت نفس خود را حفظ میکنیم، حافظ چطور فشاخ نباتی است کلک تو، کشمی و دل پریر تر از شهد و شکر است. چگونه کسی میتواند شاهد و حامل این عظمت باشد و فقیر به معنای مادی آن باشد؟ این فقیر به معنای حقیقی است که خداوند او را عطیه بسیار داده است. ظریفه ای بگویم، هر کس به مقام ادراک فقر مطلق خود نسبت به خدا، نه نسبت به دیگران، فقر نسبت به دیگران ذلت و نسبت به خدا عزت است. هر کس به حقیقت فقر خود نسبت به حق رسید، حق او را غنی می‌کند. تمام شد. تکرار می‌کنم، هر کس به مقام ادراک فقر خود نسبت به خدا رسید، حق او را غنی می‌کند. غنایی که حق به حافظ بخشید، این زبان شیرین است، لسان القیب بودن است. حافظ را هم از لحاظ معنا و هم از لحاظ وجه جمال شناختی معنا که این ابیات است پر کرد، ملایش کرد، جانش را چنان مملو ساخت که این گونه شهد و شکر از زبانش ریخت. فلذا تکرار میکنم، مبادا هنگامی که این ابیات را بخوانید، مبادا هنگامی که این ابیات را می‌خوانید، در ذهن خود این تصور ناپسند را حاضر سازید که حافظ مت خود می‌کند، حافظ تعریف خود می‌گوید. چنین نیست. حافظ چون به مقام فقر در بیت نهم رسیده، مستحق آن عطیه شده است، مستحق آن زکات شده است به تعبیر خود او. به همین دلیل معنای عظیم بخشیده اند و زبان جمیل. پس در اصل او حمد آن کریمی را میگوید که در قلمرو معنا بی نیازش کرد. در مقام اول این بحث این ارتباطی بود که ضرورت داشت ما بین بیت نهم و دهم برقرار شود و تبیین گردد و نیز کلیت بیت پایانی مورد توجه و تأمل قرار گیرد و نیز تأمل بر این معنا که این گونه مدح ها را مدح کریمی بدانیم که چنین شیرینی را به حافظ بخشیده است و نه صرفا مدح خاص او. اما در باب شاخ نبات، در غزل 39 بر بنیاد تصحیح مرحوم غنی و قزوینی، این اولین بار است که با اصطلاح شاخ نبات روبرو می شود. پیش از این چنین اصطلاحی نبود و لاجرم ما در این قلم رو بحثی نداشتیم. اما مسئله شاخ نبات یکی از مسائل بسیار هیجان انگیز زندگی حافظ و به تعبیری وجه افسانه‌ای حیات اوست. این افسانه‌ای را از این لحاظ میگویم که بسیاری از جدی‌ترین محققان هیچ گونه اعتبار تاریخی و علمی برای افسانه مشهور شاخ نبات معشوقه حافظ قائل نیستند. اما به هر حال جزء افسانه هایی است که در زندگی او وجود دارد یا در زندگی او به عبارتی وارد کرده و به ویژه عامه نسبت به آن نظرگاه خاصی دارند و حتی در بسیاری از موارد دیده و شنیده ایم که در فال گرفتنهای خود حافظ را به شاخ نباتش قسم می دهد. این مسئله نیازمند تأمل و تحقیق است. آیا حقیقتاً دختر بسیار زیبا و جمیلی به اسم شاخ نبات در زندگی حافظ وجود داشته و توسط خان سلطان همسر شاه محمود برادر شاه شجاع به دلیل حسد مورد شکنجه واقع شده و در این حال شکنجه بر حافظ وار، این جزء افسانه ها و جزء مباحثی است که ما به این دلیل که سعی داریم شرح جامعی از مسائل مربوط به حافظ و ابیات او داشته باشیم ضرورت دارد. اما چون وقت این مجلس به پایان رسیده، سزاوار آن است که تحلیل و تحقیق در باب قصه و افسانه شاخ نبات را به مجلس بعد واگذاریم، در شرح بیت پایانی غزل 39 حافظ چه طرف شاخ نباتی است که تو کش میوه دلپذیر تر از شهد و شکر است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.